أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين سيدنا حبيبنا طبيبنا شفيعنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فداء واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة تربية إنسان ومراقبة از خود وپایش دور موندن از آسیب‌های عمر و زیان‌های ابدی به دو مسئله مرتبط است. یک خودسازی است، صبر فردی است، تقوای شخصی است که همه ما و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خدای متعال برای ما مسئله خلقت را، فلسفه حضور ما را در این نشأه بین تکلیف و مرگ به وضوح بیان کرده تا ما عوضی زندگی نکنیم، خودمون رو بیچاره نکنیم، مأموریتمون رو ضایع نکنیم، بی مزد مزدور شیطان نباشیم، گرفتار شرارت نفس اماره خودمون نگردی. فرموده که من آوردم که بنده باشید، هر کی بنده نیست برخلاف مقصد آفریننده راه را عوضی گرفته. هر کی بنده نفسه، هر کی بنده شیطانه، هر کی بنده فامیل و نژاده، هر کی بنده آب و خاکه، هر کی از بنده قدرت‌های شرق و غربه، هر کی از بنده عاطفه است، گرایش‌های غریزی است، این مسیر مسیر غلطیه. این از خط خارج شده، از خط مستقیم آفرینش که او در اون خط باید می بود تا به مقصد خلقتش می رسید، از جاده به بیراه کشیده شده است. این که در نمازهامون خدا به ما منت گذاشته، برای ما سفره پذیرایی الزامی در پنج وقت پهن کرده است و دعوت به نماز کرده و ترک نماز را هم موجب سقوط در سقر معرفی کرده که کسی جرأت نکند این در گرانبها را، این گنج عظیم بی بدل را از دست ندهد. کسی جرأت بکنه یه همچی گنجی را آتش بزنه، و اون رو سرمایه ابدیتش نکنه، این لیاقت بهش رو نداره. این حقش اینه که در جهنم، اونم در بدترین جای جهنم که سقر است، در اونجا گرفتار عذاب ابد بشود، که در کتاب آسمانی پروردگار عزیز می‌فرماید اونجا از گرفتاران سقر سوال میشه ما سلککم فی سقر، چی شد سر از اینجا در آوردید؟ اونا علل سقوطشون رو، علل بدبختی ابدیشون رو به این بیان خدا نقل فرموده، قالوا لم نکو من المصلین، میگویند ما جز نمازگزارا نبودیم. معلوم میشه نماز بازدارنده است، نماز دژه، نماز حسن حسینه، نماز خیلی نعمته. لم نکو من المصلین، اگه مصلی بودیم در زندان سقر گرفتار نبودیم. چه عجب، یعنی اینقدر نماز نیرو داره، انرژی داره، ما را از سقر حفاظت میکنه. بله، ولم نکن نطعم المسکین، نیروی دیگری که بازدارنده است، حفاظه، سیانت میکند از سوختن ما در وادی هولناک سقر، رسیدگی به فقراست، اداء واجبات مالی است، اطعام مخصوصا اطعام. یکی از برکاتی که قبل از این کرونا به وفور فرهنگ عزاداران امام حسینی هم این اطعامه. پول جای اطعام رو نمیگیره. غذا بدیم به شکمهای گرسنه را سیر کنیم. غذا دادن موضوعیت داره، چیزی جای اطعام را نمیگیره. ولم نکن نطعم المسکین. علت سوم غفلت از یک سنگر دیگر باعث غلبه مأموران عذاب الهی می شود، و کنا نخوض مع الخائضین، بی نمازی، حرام خوری و بی بندوباری. این سه مسئله است که انسان رو گرفتار سقر میکنه. بنابراین حواسمون به خودمون باشه، لحظه غفلت کنیم افتادیم، جایی هم که میفتیم جای خطرناکیه، جای خوبی نمیفتیم. حواسمون باشه بریم بالا و سقوط نکنیم، همیشه در سیر صعودی باشیم و هرگز سقوط نکنیم. نکته دوم این است که ما چون عضو خانواده بزرگ جامعه بشری هستیم، این عضو سلامتش در گرو سلامت همه بدن است. از این جهت ما مأموریم هم خودمون رو سالم نگه داریم، هم نسبت به سلامت جامعه سرمایه گذاری بکنیم، اهتمام داشته باشیم، و نسبت به بیماری های اجتماعی حساسیت نشان بدهیم. این قانون امر به معروف و نهی از منکر از خودمون باید شروع بشه، من نسب نفسه للناس امامن فلیبدأ بتأدیب نفسه قبل تعلیم غیره. کسی که میخواهد دیگران را ارشاد کند، به دیگران بیاموزد، دیگران را از بدیها حفاظت کند، اول خودش را ادب کند. این تأدیب خیلی عجیبه، اول خودش را ادب کند. بزرگان اهل عرفان و سیر و سلوک می‌فرمایند آخرین مرحله مراقبت معاتبه است. انسان هر شب وضع خودش رو ارزیابی کند، ببیند امروز سودی از عمرش ذخیره کرده، برای قبرش چیزی فرستاده، برای اینکه نیفتد در جهنم حفاظی برای خودش داشته یا نه. آتش جهنم، این آتش سوزی گناه، قصرهای تقوای او را سوزنده، سرمایه های آخرتش را خاکستر کرده و او را به خاک سیاه نشانده است. اگر هر شب ما یک محاسبه ای کردیم، وجود مقدس حضرت ابا ابراهیم باب الحوائجمون، امام موسی کاظم علیه السلام فرمود لیس منا من لم يحاسب نفسه کل یوم مرتين، از ما نیست کسی که هر روز دو مرتبه خود را وزن نکنه، وضع خودش رو ارزیابی نکنه، خودش رو محک نزنه، سود و زیان خودش رو نسنجد. دو مرتبه معلوم میشه، یک بار صبح انسان یک تأملی در شبش میکنه، شبی که گذشت، این شب من هدر رفت، این شب من ضایع شد، این شب من جهنم شد، این شب من مار و عقرب شد، تولید شر و بدبختی برای خودم کردم، شبی که گذشت غیبتی مرتکب شدم، دروغی گفتم، غضب بی جایی اعمال کردم، برای کسی پرونده سازی کردم، دردسر درست کردم، میان دو نفر ایجاد کدورت کردم. آیا یک آتش سوزی جهنم در زندگی من شد یا نه؟ شب سالمی رو پشت سر گذروندم. در دوران جنگ و دفاع مقدس روز و شب در امان نبودیم. شبی اگر بمباران نمی شد می گفتیم شب امنی داشتیم. وجودمون هم همینجوره، شیطان هر شب میاد که ما رو بمباران کنه و این بمباران خسارتش خیلی بیشتر از بمباران صدامه. صدام که بمباران میکرد، کسانی که در اثر آتش این بمب‌ها از دنیا میرفتن در حکم شهید بودن، امروز هم سرفرازانن، شهدایند. اما کسی که در معرض بمباران نفس اماره و شیطان، این دشمن قدار، این دشمن خطرناک، گرفتار غیبت و تهمت و حرامخواری و هوس‌های جهنم ساز شده است، این بمباران قابل مقایسه با هیچ خسارت دنیوی و مالی نیست. صبح آدم یه محاسبه بکنه، به من شبش رو چه جور گذرونده. شب هم نسبت به روزش یه نگاهی پشت سرش بکنه ببینه که اسیر نشده، دشمن او رو ذلیل نکرده، سرمایش رو آتش نزده، خسارات آبروی برای خودش و دیگران درست کرده یا نکرده. من نسب نفسه للناس امام. این که انسان برای مردم میخواد امام بشه، این فرهنگ وسیع تر از فرهنگ امامت خاص به معنی زمامداری است که ما 12 امام داریم و در غیبت امام زمان ارواح نافدا ولی فقیه بدل امام زمان، جانشین امام زمان، خلیفه امام زمانه. نه، این مصداق این آیه است. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. این دعای قرآنیه. هممون این بهترین دعایی است که میتونیم همیشه از بارگاه ذوالجلال این آرزو رو بکنیم، به این مسئلت رو داشته باشیم. ربنا هب لنا من ازواجنا، این خودش آغاز یک امر به معروف ها. آدم باید اول لباسش رو تمیز کنه. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. قرآن میگوید همسر شما لباس شماست. حالا که لباس شما همسرتون هست، خانوادتون هست، نکنه لباس آلوده به تن بکنید، لباس کثیف به تن بکنید. و ثیاب و کف تهر، لباست رو تطهیر کن. این شروع کردن در یک مسیر ساخت و ساز آخرتی، اون زیربناش، اون سنگ زیرینش خانواده است. ببین چه همسری انتخاب میکنی؟ ببین همسری که خوب بود نیاد تو زندگی تو بد بشه. ببین این ودیعه است، این کریمه یک خانواده است. او ارزشی سرمایه به شما داده. ببین سرمایه رو در چه فضایی قرار دادی. نکنه خانواده سالم و مؤمنی آمد تو خانه تو بیدین شد. هم از ابتدا لباس ناقص، لباس معیوب، لباس بد انتخاب نکن، لباس قشنگ انتخاب بکن. و هم لباست رو مراقبت کن که این لباس آلوده نشه. با لباس آلوده نمود اجتماعی نمیشه داشت. ربنا هب لنا من ازواجنا، پروردگار ما از همسران ما و ذریاتنا. اول که همسر خوب انتخاب کردی و از همسرت خوب مراقبت کردی، چه خدمتی به فرزندانت کردی، چه گنج و سرمایه‌ای برای نسلت تدارک دیدی. اختارو لنطفکم فان الخاله احد الزجیعین. فرمود در انتخاب همسر حواست به خانواده باشه. ببین که از چه خانواده ای همسر انتخاب کردی. فان الخاله دختر رو نبین، برادر دختر رو ببین. ببین نکنه ضد انقلاب باشه، نکنه با غرب گرایان، با ناخدایان، با بی خدایان، اینایی که حکومت دین رو قبول ندارن، اینا دنبال حکومت طاغوتن، دنبال حکومت شیطانن. بین رحمان و شیطان فاصله نیست. اینه که حکومت دینی را نمیخواد، حکومت بیدین میخواد. اینه که از ولایت علی در قدیر سرباز میزنن، این ولایت شیطان رو به عهده گرفته. نکنه در طول زمان شما مقابله کنید با قدیر و علی، دنبال آمدن امام زمان باشید. حالا که نمیتونید، در دستتون نیست، این مسئله ولایت ولی فقیه یعنی ولایت علم و عدالت، ولایت ایمان، ولایت خدا ترسی، ولایت تقوا. اگر در یه خانواده ای همه ضد ولایت فقیه هن، همه دنبال طرح‌های غربی هن، این زن تو این خانواده به درد تو نمیخوره. فان الخاله رسما میگه دایی بچت رو ببین، الان فکر نکن داری زن میگیری، فردا این زن مادر بچته، برادر این زن هم دایی بچته، و بچه نوعاً یا شبیه باباش یا شبیه داییش. این جزء مسائل است که هم در مسائل زیستی، وراثتی، تربیتی خیلی مهمه. اینا ریشه ای فکر کردنه. لذا ربنا حبلنا اول میگه همسرم، خدایا من یه همسری میخوام که این همسر من عیب نداشته باشه، گیر دینی نداشته باشه، اینقدر نور داشته باشه، اینقدر ایمانش قوی باشه، اینقدر تربیت دینش دلنگیز باشه، هر وقت نگاه میکنم ذوق زده بشم، گریه شوق بریزم. یه اول دنبال یه زن اینجوری باید بود. بعد ذریه است، اول همسر، بعد فرزندان، اون وقت مجموعه خودش دیگه مفروغون انهه. خودم که باورم اینه، خدا را قبول دارم، آخرت را قبول دارم، میخوام نسوزم، میدونم نمیتونم بسوزم، نمیخوام بیعقلی کنم، عمرم رو صرف جهنم سازی برا خودم بکنم، عمرم صرف این بشه که گودال و سقر برا خودم گرم کنم، نه، منی که خودم فارغم میخوام به سوی تو بیام، همسری میخوام در تراز یک خانواده ارزشی و ایمانی و ذریه میخوام که اینجور باشه، قرة عیون باشن. اینو گاهی تو مجالس عرض کردیم که در تحلیل میگوین انسان دو نوع عشق دارد، یک عشق مصیبت داره، یک عشق محبت بد یا شادی دارد. آدمی که به یه نعمتی که فکر نمی کردی همچه نعمتی خدا بهش بده، وقتی خدا نعمت فوق رغبت و توقعش به امیده، هیجانی میشه و بی اختیار اشکش می ریزه. یه مسافری بود، فکر نمی کرد به این زودی برگرده، دلش تنگ شده بود، یه مرتبه میگن فلانی آمد، تا چشمش میفته بغلش میکنه و گریه میکنه. این گریه، گریه شادیه، گریه یه هیجانات روحی هست. میگن گریه ای که انسان برای مصیبت، برای داغ عزیزانش، برای مشکلات جامعه دینی اشک میریزه، یا عشقایی که برای از سید و شهدا می‌ریزیم، حالا اینو گاهی من خودم هم حواسم هست که عشقی برای امام حسین یه خورده همچه ولرمه، آدم اینو احساس میکنه. عشق مصیبت گرمه، اما عشق شوق عشق خنکیه. در این آیه میگیم ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت های، خدایا یه فضایی به من بده، هر وقت نگاه میکنم بینم بهشت، همسر خوب بر آدم بهشت، رفیق خوب بر آدم بهشت، همسایه خوب بر آدم بهشت. این همینجور ذوقی نمیگیم، این ذوق سخنوری نیست، این حدیث من اتخذ اخن فی الله فقط اتخذ بیتن فی الجنه. آدم یه همدم الهی داشته باشه که او انگیزه هاش انگیزه دینی باشه، خدا یه پناهگاه بهشتی بهش داده. این یه فرد نیست، این یه دژه، این یه حسنه، این یه پناهگاهه، شما را از بدی هایی که جهنمیتون میکنه حفاظت میکنه. به این خودش بهشته ها، این خودش بهشته. آدم ها بعضی هاشون بهشتن، بعضی هاشون مهمان بهشتن. اونایی که خودشون بهشتن، اون بهش مشتاق ایناست. اینایی که خودشون بهش نیستن، مشتاق اون بهشتن. این خیلی مقام بالاتره که خودت بهشت باشی. هر که تو رو ببینه گویا چشمش به بهشت خورده. چقدر برای آدم آرامش میاره. یا آدم مؤمن، آدم اگر مشکلات همه ی عالم به سرش ریخته بود، میرفت در قم یه نمازی با آقای بهجت میخوند، در حضورش میشست یه نگاهی به او میکرد. خدا میداند آدم احساسش احساس مافوق امور مادی بود، یا آرامشی، یک نورانیتی، یک ابتهاجی در انسان به عمل میآمد. مؤمن برای مؤمن آرامشه، برکته، چون خودش بهشته. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. بنابراین خودسازی، همسرسازی، خانواده سازی، بعد وجعلنا للمتقین اماما. خدای میشه ما خانوادگی برای محلمون الگو باشیم؟ همه میگن خوش به حال فلانی ها، چه توفیقاتی دارن، همه کاراشون قشنگه، هیچ کسی آزاری از اینا سراغ نداره. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. اصلا از در و دیوار خونهشون سلامت میریزه، خیر میریزه. امید همسایه‌اند، ما یه آرامش محلن. از وقتی که اینا اومدن چقدر این محله امن شده، هیچ مشکل دیگه نداره. و جعلنا للمتقین اماما. اینا درس هاییست که در ظاهر اخلاقی است، ولی در تحلیل مجموعه ارزش های اجتماعی است که اگر خانواده درست بشود جامعه هم درست میشه. امر به معروف رو باید از خود شروع کنیم، با همسرمون همراه بشیم، فرزندانمون رو به خط بکنیم، تا اینکه انشاءالله در جامعه ما منشأ نور باشیم و ظلمت زدا باشیم و ضد ارزش ها با وجود ماها خودش کمرنگ بشود. این فضاسازی برای امر به معروف و نهی از منکره، بسترسازی برای رشد خوبی ها و کمرنگ شدن بدی هاست. یا کاش فلکرب عن وجه الحسین، یا ابا الفضل، یا ابا الفضل، هر کی گیر داره بسم الله، هر کی گره داره بسم الله، هر کی مریض داره بسم الله، هر کی گناه داره بسم الله. یا کاش فلکر آن وجه الحسن علیه السلام اکشف کربی به حق اخیک الحسین. مرحوم هم زحمد آشتیانی، هم فقیه، هم عارفه، هم اهل دعا و نیایشه. تو این کتاب کوچک هدیه عهد احمدیه عالمیه که همینجور حرف نمیزن، میگه مجربه، گویا خودش تجربه کرده. هر کسی مشکل داره، حاجت داره، بیچاره است. دامن باب الحوایج حضرت ابوالفضل رو بگیره، 133 مرتبه بگوید یا کاش فلکر عن وجه الحسین اکشف کربنا و حق حقیق الحسین. اهل حرم هم به اعتبار عفت خانوادگی جلو و اراذل و اوباش خودشون رو نمی آوردن، هم این اشراری که برای قتل امام حسین اجتماع کرده بودن خیلی بی‌حیا بودن. این بانوان، این بچه ها احساس امنیت نداشتن و همین که بعد اجتماعیش این بود، اینا هر وقت میدیدن این زن و بچه بیچاره شدن هل هله میکردن، کف میزدن، هو میکردن. این بود که بی بی حضرت زینب همه را کنترل میکرد. برای هر شهیدی، برای هیچ شهیدی اینا بیرون نیومدن، نه تنها حضرت زینب سلام الله علیها، همه پردنشینان تو خیمه ها موندن، برای شهدا بیرون نمی اومدن، به معرکه نمی اومدن، فقط حضرت زینب تو بار خودش به معرکه آمد. یه بار برای استقبال حضرت علی اکبر بود که نگران جان امام حسین شد، خودشو زودتر به جنازه علی اکبر رسوند. یه بارم دید برادرش بیکس شده، هیچ که نداد. اما تنها شهیدی که همه بیرون ریختن ابوالفضل بود. رمزش این بود، حضرت ابوالفضل با اینا خداحافظی نکرده بود. جوانای بنی هاشم محرمای حضرت زینب موقعی که میخواستن به میدان بیان میومدن تو خیمه حضرت زینب، با همه بانوان سیر خداحافظی میکردن، اما حضرت ابوالفضل خداحافظی نکرده بود چون برای جنگ نرفته بود. از امام حسین اذن خواست بره برای جنگ، امام حسین ماموریت جنگی نداد. فرمود عباس بچه ها تشنن. سقا بود، رفته بود که برگرده، نرفته بود که شهید بشه. چون رفته بود برگرده با اینا خداحافظی نکرده بود. اما وقتی رفت دیدن دیر کرد، عمو نمیاد. با نگرانی یکی یکی از خیمه بیرون اومدن. سر راه القمه صف کشیدن، همه چشم دوخته بودن آیا خبری میاد. الان میبینیم عمو بر مرکب سوار شده، مشک آبشو انداخته به دوشش، داره میاد که علی اصغر رو از خطره تشنگی نجات بده. همینجور که بیتابی میکردن، بیقراری میکردن، یه وقت دیدن که یه سیاهی از دور پیدا شد. گفتن خدا کنه عمومون باشه. اما جلو آمد دیدن عمو نیست، ابی عبدالله آمده ولی بی برادر آمده، ولی بی علمدار آمده، ولی قد خمیده اومده، ولی شکسته شده. به قدری حال امام حسین علیه السلام وخیم بود، قبض بود، چهره گرفته بود، وجود نازنینش در هم بود، پریشان بود، که اینا جرأت نکردن سوالی بکنن. یه دختری خیلی برای امام حسین عزیز بود، شیرین زبان بود، شاید همین 3 ساله بود. گفتن تو برو سراغ عمو رو بگیر. جلو آمد، عرضه داشت عبتا بابا جونم، هلک خبرون من عمی العباس، بابا از عمو جانم هیچ خبری برای ما نیومد. خدا به داد دل زینب برسد، امان از دل زینب. بعضی ها میگن حضرت سید الشهدا گریهش گرفت، چی میگه؟
امیدش ناامید میشه.
هیچی نگفت، آمد بیبی رو کنار کشید، فرمود خواهرم
برو لباس بچه رو عوض کن.
دیگه اسیری قطعی شد. یه چیز دیگه هم مشهور است، میگن سید الشهدا مینای چی نگفت، مستقیم رفت خیمه ابوالفضل، عمود خیمه رو کشید.
یعنی دیگه خاطرتون جمع باشه، این خیمه دیگه سرم نداره.
یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی به حق اخیک الحسین. خدایا به اخلاص حضرت ابوالفضل، به ادبش، به وفایش، به عشق به امام حسینش، به بدن در هم ریختش، به چشم تیر خوردش،
به دو دست علم گیرش، به دو دست از جدا شدش.
خدایا صاحب ما را برسان، خدایا مشکلات این کشور را برطرف بفرما، خدایا جوانهایی که کار ندارند، درآمد ندارند، همسر ندارند، خانه و خانمانشون در نگرانی هم، خدایا به اینا همسر، شغل، آرامش خانوادگی عنایت بفرم. اونایی که همسر دارن فرزند ندارن، خدایا به این باب و لوایج بهشون فرزند خوب صالح روزی بفرما. خدایا به دو دست حضرت ابوالفضل به اون حالی که مشکش تیر خورده بود نمیتونست به طرف خیمه بیاد، خجالت میکشید، نه دستاش که به طرف آب برگرد. خدایا با اون حالتش قسمت میدیم مریض ها عموما، مریض های مورد نظر خصوصا، شفا مرحمت کن. خدایا نعمت هایی که به ما دادی از ما نگیر، ما را از جهنم نجات بده. خدایا خودمون رو بهش قرار بده، به محمد و آل سایه رهبر عزیزمون همه خوبانمون مستدام بدار انشاءالله. تا مداح عزیز و خوبمون با حالمون بیان، هر شب دوست دارم صدای قشنگتون رو ببینم که امام زمان رو متوجه مجلس میکنید. همه بگید یا حسین.